أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أبي المعنوي وألفاظه النفس والعين ويطابقان المؤكد في غير التسمية وهما فيها كالجمع تقول جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما والزيدون أنفسهم. خب در جلسه قبل خدمتون عرض کردیم که ما دو نمونه تأکید داریم، یه تأکید لفظی داریم و یک تأکید معنوی. اگر لفظ یک کلمه تکرار بشود به اون تأکید لفظی میگن، اعم از فعل یا حرف و یا اسم. اما تأکید معنوی یک سری الفاظ مشخصی بودند که اگر در کلمه به کار می رفتن معنا و مفهوم ما قبل خودشونو تأکید می کردن. خب از جمله الفاظی که استفاده میشه در تأکید معنوی واژه نفس و عین هستند. از جمله الفاظ رایجی که استفاده میشه نفس و عین هستند. واژه نفس و عین هم برای مذکر به کار میرن، هم برای مؤنث و هم برای مفرد، هم مثنا و هم جمع. یه بحثی که اینجا مطرح میشه و این بحثم از نمونه استعمالات عرب اخذ شده اینه که واژه نفس و عین اگر برای تأکید مفرد به کار برن به صورت مفرد میان، اگر برای تأکید جمع به کار برن به صورت جمع میان، اما اگر برای تأکید مثنا به کار برن نمیتونن خودشون به شکل مثنا بیان، بلکه باید به صورت جمع بیان. در کتاب هدایه میگفت هر دو وجهش جایزه، یعنی اگر واژه نفس و عین تأکید مثنا واقع شدند هم میتونه ساختارشون به شکل مثنا باشه، هم میتونه ساختارشون به شکل جمع باشه. اما در اینجا مرحوم شیخ بهایی نظر صحیح لغت فصیح رو انتخاب میکنه و میگه در همون حالت تثنیه هم واژه نفس و عین اگر خواستن تأکید واقع بشن باید به صورت ساختار جمع به کار برن. بله. و الفاظه و الفاظ معنوی النفس و العین، و واژه نفس است و عین. میرسیم دیگه هم داره، نمونه دیگه هم داره، حالا دوتاش اینجاست، نفس و عینه. و یطابقان المؤکده، و مطابقت میکنند این نفس و عین با مؤکد فی غیر التثنیت، در غیر حالت تثنیه، در اونجا مطابقتی ندارن، وگرنه در حالات دیگه مطابقت میکنن. و هما فیها کل جمعه، و این نفس و عین فیها در حالت تثنیه کل جمعه، مثل جمع هستند، یعنی ساختار جمع رو به خودشون میگیرن. تقول میگویی تو، تقولو جاءنی زیدان نفسه، آمد پیش من زید، خود زیده. این نفس اومده مفرد رو تأکید کنه، مفردم هست. اساسا اینها اضافه میشن به یک ضمیر مابعد خودشون که این ضمیر به مطبوع برمیگرده، این اون ضمیر مطابق با مطبوع میاد، حالا مفرد باشه مفرد، مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، و مثنا و جمع دقیقا حالتهای خودشون میگیرن. یعنی اگر جایی اینها تأکید مثنا شدند اون ضمیره هست که بخواد مطابقت با مثنا کنه، یعنی اگر ساختار تغییر پیدا کنه اما ضمیر با مثنا مطابقت می کند. مثال بعدی، الزیدان انفسهما، جمع نفس و عین میشه اعیان و انفس، جمعشون جمع مکسره، مفردشون عین است و نفس، تسنیشون همون عینا و نفسا که دیگه اضافه میشن، اینونشون هم اگر موجود باشه به هر حال به اضافه میفته. در این مثال الزیدان انفسهما، الزیدان اسم مثناست اما تأکید ساختار جمع به خودش گرفته، انفس استفاده شده، انفسهما. اما اون ضمیری که مضاف الیه انفس قرار گرفته مطابقت کرده با مطبوع انفس، یعنی به صورت مثنا به کار رفته. مثال بعدی، والزیدون انفسهم، انفس تأکید الزیدون قرار گرفته، الزیدون جمع، انفس هم به صورت جمع به کار رفته، ضمیری هم که ما بعد اومده دوباره مطابقت کرده هم در جمعیت هم در مذکر بودن با ماده الزیدون. خب اینم از و کلا و کلتا، گفتیم نمونه هایی داریم، دو تاش نفس و عین هستن اما واژه‌ای مثل کلا و کلتا هم هست. کلا و کلتا للمثنا، سابقا هم در کتاب هدایه مطرح کردیم هم اینجا مطرح کردیم که ماده کلا و کلتا از ملحقات مثنا هستن، یعنی یک سری شرایط مثنا رو داشتن یک سری شرایط رو نداشتن، اسم مثنا روش الحاق نشده اما جزء ملحقات شدن، یعنی خصوصیت یک اسم مثنا رو نداره که بگیم مفردی دارد و این مفرد به این شکل در میاد، اما به هر حال از حیث اعرابی اعراب مثنا رو میگیرن. خب ماده کلا و کلتا اعراب مثنا رو میگیره و هر وقتم بخواد به کار بره جزء ادات تأکید به کار میره، مثلا میگیم جا الرجلان کلاهما، آمدن اون دو مرد، خود اون دو مرد اومدن، این کلاه ما برای تأکید اون دو مرد میاد، الرجلان به کار میره. خب همیشه فقط تأکید مثنا دارن، واژه مثل نفس و عین بین مفرد و مثنا و جمع مشترک بودن اما ماده کلا و کلتا فقط اختصاص به حالت تثنیه دارن. و کلا و کلتا للمثنا، کلا برای تأکید مثنای مذکر، کلتا هم برای تأکید مثنای مؤنث به کار میرن. خب اینم از این بود. و کل و جمیع و کل و جمیع و عامتون، واژه کل جمیع و عامه، اینها هم جز ادات تأکید میان. لغیرهی، این لغیرهی یعنی لغیر المثنا، برای غیر مثنا میان. من ذی اجزاء یسه افتراقها ولو حکمن نحو اشتریت العبد كله. خب و یتصل به ضمیر مطابق للمؤکد و قد یتبع کل به اجمع و اخواتهی. آقایون خوب دقت کنید اینجا، این واژه های مثل کل و جمیع و عامه اساسا اگر جزء ادات تأکید به کار برن فقط یا برای مفرد میان یا برای جمعه، یعنی کاربردی برای تثنیه ندارن، برای تثنیه همون کلا و کلتا به کار میرن، اینها نمیتونن به کار برن. خب اما برای مفرد و جمعی به کار میرن که صاحب اجزا باشن و دقیقا اون اجزا برای ما مهمه و میخواییم به طرف مقابل بفهمونیم که تمام اجزا مشمول حکم شده، تمام اجزا مشمول حکم شده. مثلا یکی میگه من تمام یک مثلا شاتی یک گوسفندی رو خوردم، بعد کل گوسفندم خوردم، یعنی تمام اجزای این گوسفنده میخواد شامل بشه. یا مثلا من سمک ماهی رو خوردم و تمام اجزای ماهی رو خوردم، صاحب اجزاش رو میخواد تمام اجزا شامل حکم بشه. خوب دقت کنید اینجا، این صاحب اجزا بودن، ما دو نوع صاحب اجزا بودن رو داریم، یه صاحب اجزای حقیقی داریم، یه صاحب اجزای حکمی داریم. صاحب اجزای حقیقی مثل بحث اکل و خوردن که مشمول مثلا سمکه بشه، ماهی بشه، تمام مثلا اجزای ماهی مشمول این حکم میشه. صاحب اجزا هست دیگه، سر ماهی، بدن ماهی، دم ماهی، همه صاحب اجزا هستن. یه صاحب اجزا بودن صاحب اجزای حکمی است. خب دقت کنید اینجا، مثلا میگید اشتریت العبد كله. سابقا وقتی عبد رو خریداری میکردن، عبد یا جاریه کنیز رو خریداری میکردن، اینها بر حال دو نمونه بوده. یک کسی می اومده تمام عبد رو خریداری میکرده، و بعضی ها می اومدن بعضی از عبد رو خریداری میکردن. منظور از تمام یا بعضی از این عبد، منظور اجزاء بدن نیست، منظور وقت اینه. مثلا یه عبد رو میگرفتن تو خونه مثلا کار کنه، یه کسی عبد رو به تمامه میخرید، یعنی تمام وقتش رو خریده بود، این بابو تمام وقت در خونه این فرد کار کنه. نه بعضی ها نه پاره وقت مثلا میخریدن، شریک میشدن با یک نفر دیگه، مثلا میگفتن نصف میخریدن، میگفتن صبح تا زور مثلا بیا منزل ما کار کنه، زور تا شب هم مثلا بیا منزل شما کار کنه. خب یک نفر میگه اشتریت العبد كله، خریدم عبد رو تمام عبد. این عبد اجزا دارد ولی نه اجزای حقیقی. خب دقت کنید اینجا، این منظور از اجزا بستگی به اون فضایی داره که واژه در درونش به کار میره. مثلا میگیم سمکه، میگی اکل تو سمکه، حالا دوباره خوردم سمکه را. نگاه کنید این اجزا، اون اجزای مد نظره که شامل خوردن بشه. در این عبارت وقتی میگه اشتریت العبد كله، خریدم عبد رو تمام عبد، منظور از اجزا اجزاییست که مشمول خریدن بشه، منظور سر و بدن و پا نیست، منظور وقته. چون عبد بدنش خرید و فروش نمیشده، وقتش خرید و فروش میشده. درست شد؟ حالا اونها مد نظر بوده، ولی اساسا در کنیز مد نظر بوده، و اونم اگر باشد اونم نسبت به وقتش، اونم یه وظیفه بوده که حالا به میتونسته به ازدواج صاحب خودش در بیاد. سابقا که اسلام، آیین اسلام به تمامه با این بحث عبد بر حال بردهداری و عبد و کنیز مخالفت کرده. نمونش هم احکام هایی است که اسلام داده، مثلا نسبت به روزه، کفاره هایی که وجود داره، اینا اساسا همه مخالفت با بردهداریه. خب میخواستی میگه اشتریت العبد كله، خریدم عبد رو تمام عبد رو، منظور تمام وقت عبده. خب این وقت اجزاء حقیقی این عبد نیستن، اجزاء حکمی هستن. یعنی اجزای حقیقی نیست که بشه سر این عبد، بدن این عبد، پای عبد، دست عبد، نه شامل این نمیشه. بلکه چیه؟ بلکه حکمیه که به این عبده دارین میدید. حکم چیه؟ حکم بر حال اون وقتیه که دارین برای این عبده بار میکنید. یا مثلا همین نمونم در خرید فروش هاست بیاد استفاده میشه، خرید فروش مثلا حکمی. خب اینجا دوباره کل به کار میره تا تمام اجزای حکم رو مشمول بر حال خریدن بکنه. وقتی میگه اشتریت العبد كله، یعنی تمام وقت این عبد رو خریدم، یعنی این عبد باید به تمامه در این منزل کار کنه. فهمیده شد اینجا؟ خب اینم یک مسئله. مسئله بعدی که مرحوم شیخ بها مطرح میکنن اینه که واژه کل یا این ادات دیگه اگر در کلام به کار رفتن اساسا لازم دارن که به یک ضمیری اضافه بشن که این ضمیره با مطبوع خودش بخواد مطابقت بکنه، چنانچه همین نمونه برخورد با این الفاظ در واژه نفس عین هم داشتیم. واژه نفس عین هم اضافه می شدن به یک ضمیری که مطابقت بکنه با اون مطبوع خودش، مخصوصا در واژه مثل واژه کل، چون واژه کل دائم الاضافه هم هست. خب بعد واژه کل یه خصوصیتی داره، خوب دقت کنید. در جلسه قبل حدوداً یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم در تأکید هم بحث درجه بندی فضای تأکید ما داریم. باید ببینیم چه میزان تأکید در یک استعمال لازمه، چه میزان تأکید در یک استعمال ما بهش احتیاج داریم. یه موقع طرف مقابل ما یک فرد شاکیست، یه فردیست که شک داره نسبت به یک مسئله، یه موقع طرف مقابل ما فرد منکریست نسبت به صحت این حرف از جانب ما. خب این میزان تأکید قطعا متفاوته. اگر میزان تأکیدی که برای یک فرد شاکه به کار می بردید در مقابل یک فرد منکر به کار ببرید، اون فرد منکر قبول نمی کنه حرفتونو، یعنی صحت این حرف رو از جانب شما نمیپذیره. و همین خاطر باید نسبت به اقتضا یا حالت طرف مقابل ما به حال بریم سراغ تأکید، از تأکید استفاده کنیم. یه موقع حال ذهن اساسا از این جهت نیاز به تأکید نداره، یه موقع شاک میزان تأکید نیاز داره، یه موقع منکر قطعا میزان تأکید بالاتری نیاز داره. آقایون، کل یه سری اخواتی داره، یه سری واژه هایی داره که به تبع کل میاد. کل داریم، اجمع داریم، اکته، ابسع و ابتع. اساسا این اکته، ابسع و اتبع و اتبع رو اخوات اجمع میدونن، اخوات اجمع، و همشون هم میدونیم اساسا اخوات ماده کل هم بدونیم. اگر ماده کل رو در جایگاهی به کار بردید و دیدید میزان تأکید فراتری بر حال نیازه، شما میره سراغ ماده اجمع، اجمع رو استفاده میکنید. اجمع رو استفاده کردید، دیدید نه تأکید با بالاتر بره، میره سراغ اکته. اکته رو استفاده کردی بالاتر، میره سراغ افسع، با عین افسع. افسع استفاده کردی فراتر خواست، دوباره افته استفاده میکنید. از این واژه ها اساسا عرب در مقام تأکید استفاده میکنه. ترتیبش اساسا به همین شکلی که خدمتون گفتم، و اولویت از اول چیده میشه، یعنی اول واژه کل، نیاز بود میری سراغ اجمع، نیاز بود دیگه میری سراغ اخوات اجمع و میارید و عباراتتون رو تأکید میکنید. خب اینم از این بحثه. و کل و جمیع و عامتون، و کل و جمیع و عامه، این سه ماده لغیرهی برای غیر مصنع هستند. خب از میان چه الفاظی؟ منزی اجزاء، از الفاظی که صاحب اجزا باشن، صاحب جز باشن، چون این الفاظ استفاده میشن تا تمام اجزا رو چه حقیقتن چه حکمن مشمول حکم کنن، بگن آقا این تمام داخل در این حکمی که شما میدید. یسه و افتراقها، که صحیح میباشد جدا سازی این اجزا از هم دیگه، چون اگر یک جز نتونه از جز دیگه جدا بشه که اصلا شامل حکم نمیشه. دقیقا همین مثلا در عبد هم هست، یک کسی میگه سر عبد رو خریدم، عبد که مثلا جزء حیوانات خوراکی نیست که مثلا کسی بگه سر عبد رو خریدم. عبد اساسا وقتش رو استفاده میکنه، اگه سرش از بدن جدا بشه اولا که اون فایده ای نداره، ثانیا دیگه کارایی نداره عبد. ولو حکمن، اگرچه حکمن باشد، یعنی حقیقتا قابلیت افتراق و جداسازی و جدا شدن یک جزء از جزء دیگه وجود نداره، اما حکمن وجود داره. حکمی که به عبد میدن اساسا حکم بر حال کار کردن نسبت به اون وقتی که داره، بله اون قابلیت جداسازی داره، اون وقته میتونه صبح تا ظهر یه جا باشه، به حال زرد شبم یه جای دیگه باشه. شاید فردی ظالم بشه بگه شب تا صبحم یه جای دیگه با کار کنه دیگه. چند ساعتی هم فرو خواب بره. خب نحوه اشتریت العبد کله، خریدم عبد را تمام عبد. وقتی میگه اشتریت العبد کله منظور تمام وقته، یعنی تمام وقت این عبد را خریدم. و یتصل به ضمیر و متصل میشود، این واژه مثل کل هواشو بزنیم به کل ما بقیه هم دیگه شامل بشه، و و متصل میشود ماده کل به ضمیر مطابق للمؤکد، به ضمیری که این ضمیر مطابق با مؤکد خودش، حالا هر چیزی که خواست تأکید بکنه. ما یک مؤکد داریم یک مؤکد داریم، اون لفظی که در مقام تأکید قرار میگیره و میخواد یک واژه ای رو تأکید بکنه ازش تعبیره به مؤکد، و اون لفظی هم که میخواد تأکید بشود ازش تعبیره به مؤکد میشه، یا تأکید شده تعبیره به مؤکد میشه. و قد یتبع کل به اجمع، و گاهی مورد تبعیت واقع می شود کل. خب به چه واسطه، چه چیزایی میان از کل تبعیت می کنن؟ به اجمع و اخواتهی، به ماده اجمع و اخوات و خواهران اجمع که همون اکته ابته و ابتع باشن. اینها اساسا به عنوان اعداد تأکید بعد از ماده کل به کار میرن. خب اینم از این بحثه. مسئلتان، درست عبارت؟ مسئلتان. لا یؤکد النکره الا مع الفائده و من ثم امتنع رأیت رجلا نفسه و جاز اشتریت عبدا کله و ازا اکد المرفوع تا آخر عبارت. آقایون مرحوم شیخ بها در این بحث دو مسئله رو مطرح میکنن. مسئله اولی که مطرح میکنن اینه که نکره قابلیت تأکید پذیری رو نداره، نمیتونه یک اسم، نمیتونیم یک اسم نکره رو تأکید کنیم. چرا؟ چون فایده ای نداره. مثلا شما میگید رأیت رجلا نفسه، دیدم مرد را خود مرد، این فایده نداره. شما برید تو خیابون بگید مرد دیدم خود مرد دیدم، خب اگر بگید مرد دیدم این یه مفهوم داره، اما خود مرد رو دیدم اساسا فایده به دنبالش نمیاد. اگر جایی تأکید کردن نکره فایده‌ای به ما بده اونجا جایزه. مثلا شما میگی اشتریت عبدن، خریدم یک عبدی رو نفسه و تمام عبد رو، یا ببخشید کله و اینجوری تعبیر کنیم بهتره، خریدم عبد رو کله و تمام عبد رو، این ماده کل اینجا معنا داره. چرا؟ چون وقتی شما میگی اشتریت عبدن یعنی یک بنده ای رو، یک غلامی رو خریداری کردم. وقتی کل رو میاری یعنی اون غلامی هم که من خریداری کردم تمام وقت خریداری کردم. خب این فایده این که تمام وقت باشه یا این که پاره وقت باشه از ماده کل ما میفهمیم، چون فایده ای به هر حال به ما میده، ما میتونیم نکره رو تأکید کنیم، میگیم اشتریت عبدا کله، که این کل به ما میفهمونه این به هر حال خریداری تمام وقت بوده. خب این یک مسئله. بحث کتاب رو بیارید. لا یؤکد النکره الا مع الفائده، لا یؤکد، این عبارت به این شیوه، بله این عبارت کتاب آقاز باقی، تأکید نمی شود نکره الا همراه با فائده ای، یعنی اگر فائده ای به دنبال اون تأکید باشه از اعداد تأکید استفاده میکنیم، وگرنه استفاده نمیشه. و من سمه، و از همین جا امتنع، این سمه چیم؟ اسم اشاره مختص به مکان، و از همین جاست که ممتنع میباشد این مثال رأیت رجلا نفسه، دیدم مردی رو خود مرد، دیدم مرد رو خود مرد، این فایده نمیده اساسا. خب این تأکید شما باید استفاده کنید، یه مسئله مهمی باشه، یا به هر حال میخواید به طرف مقابل یه مفهومی رو ارائه بدی که من یقین دارم، یا میخواید تمام این آقا این واژه های مثل کل و جمیع و عامه تأکیدشون با موارد قبلی فرق میکنه. این تأکیدشون از این جهته که تمام اجزا شامل حکم بشن. یعنی شما وقتی میگیر اشتری تو عبدن خریدم عبدی رو، منظورت اینه که تمام وقت خریدم، ولی منظورت رو طرف مقابل دریافت نمیکنه. وقتی واژه کل بیارید، چون طرف مقابل زو احتمالین هست دیگه، احتمال هم تمام وقت هم پاره وقت میده، اما وقتی واژه کل یا اخواتش رو استفاده میکنیم به طرف مقابل میفهمونی که تمام وقت بوده. بله. و من سمه امتنه ممتنی میباشد رأی تو رجل نفسه. این مثال غلطه، چون فایده به دنبالش نمیاد. چه فایده بیاد؟ تأکید میکنی که بگید من فقط مرد رو دیدم، مثلا تأکید بکنی از این جهت که بگی تمام مرد رو دیدم، هیچ فایده ای نداره اینجا. و جازه، اما جایز می باشد این مثال، اشتریت عبدن کله، خریدم عبد را تمام عبد. این ماده کل که بعد از عبد میاد اساسا تمام وقت عبد رو مشمول حکم میکنه. خب اینم از این مسئله. اما مسئله دوم، و اذا اکد المرفوع المتصل بارزا او مستترا بالنفس والعين فبعد المنفصل نحو قوموا انتم انفسكم وقم انت نفسك. خوب دقت کنید آقایون، مسئله بعدی که مرحوم شیخ بها برای ما ارائه میدن اینه که تأکید شدن ضمیر متصل مرفوعی به واسطه نفس و عین جایز نمی باشد الا بعد از تأکید شدن به واسطه ضمیر منفصل مرفوعی. یعنی اگر واژه نفس و عین رو به عنوان مؤکد برای ضمیر متصل مرفوعی، فرق نمی کنه چه مستتر چه بارز، خواستی استفاده کنه، شرطش اینه که اول یه تأکید دیگه بپذیره. شرطش اینه که اول به واسطه یه ضمیر منفصل تأکید بشه، بعدن میتونی اون ادات تأکید رو یعنی نفس و عین رو استفاده کنی. مثلا در عبارت میاری قومو انفسکم، این نمیتونه تأکید، نفس نمیتونه تأکید واو کنه، الا این که این واو به ضمیر منفصل مرفوعی معادل خودش. قومو صيغه چنده؟ صيغه نه امر، مخاطبه، فضای مخاطب رو داره. قومو واو بر حال می‌خوایم مؤکد واقع بشه به واسطه انفس، انفس بیا تأکیدش بکنه، شرطش اینه که اول به ضمیر منفصل معادل خودش. واو قومو قم، قما قومو، قومو صيغه نهم بر حال فعل امر، صيغه سوم بگیم امر مخاطب. اینها اول به معادل خودش، صيغه نهم ضمیر، صيغه نهم ضمیر منفصل مرفوعی، صيغه نهم انتم هست، اول انتم رو میارید بعد انفس، از ماده نفس و عین استفاده میکنید و بعد تاکیدش میکنید. مثال بعدی، قم انت نفسک. قم صيغه هفتم دیگه، قم هفتم، قومو صيغه نهمش. قم انت، قم صيغه هفتم، فعل امر، صيغه هفتم و هفت مضارع، ضمیر مستتر، ضمیر فاعلی یا نائب فاعل، همیشه ضمیر مستتر انت هست. خب این انت رو میخوایم به واسطه نفس تأکید بکنیم، شرطش اینه که اول به معادل خودش تأکید بشه ضمیر منفصل، بعدن از ماده نفس این استفاده میکنیم. معادل خودش انت هست، میگی قم انت نفس رو که یه انت رو استفاده میکنی، این انت، انت مستتر رو تأکید میکند، بعدن از ماده نفس استفاده میکنی. یعنی در اصل انگار ضمیرهای متصل مرفوعی که بخوان به واسطه نفس و عین تأکید بشن، یک تأکید رو نمیپذیرن، شرطشون اینه که حتما دو مرتبه تأکید بشن، یک مرتبه به واسطه ضمیر منفصل مرفوعی و یک مرتبه هم به واسطه واژه نفس و عین تأکید میشن. و اذا اکد المرفوع، و زمانی که تأکید شود مرفوع المتصل، ضمیر مرفوع متصل، یعنی زمانی که بخواهد ضمیر مرفوع متصل بارزن او مستطرن، چه بارز باشد چه مستطر باشد فرقی نمی کنه، بخواهد به واسطه بالنفس والعینه، به واسطه نفس و عین تأکید بشود، این تأکید فبعد المنفصل، این تأکید بعد از منفصل اتفاق میفته. یعنی اگر بخواد تأکیدی محققه بشود، این تأکید بعد از منفصله. یعنی بعد از اینی که شما ضمیر متصلتون رو به واسطه یه ضمیر منفصل تأکید کردی، اون موقع میتونی از واژه نفس و عین بازم معادل خودش استفاده کنید. فبعد المنفصل، این بعد، این بعد چه اینجا؟ این فافایی جواب ازا واقع میشه. یعنی ازا او که دل مرفوع زمانی که بخواد تأکید بشه بعد مرفوع، او که ده بعد المنفصل تأکید میشه بعد از منفصل. این بعد ظرف است، میتونه متعلق باشه به یک اکده مقدری که از مفهوم قبل فهمیده میشه. اکده زمانی، ازا اکده، اکده بعد المنفصل زمانی که بخواد تأکید بشه، تأکید میشه بعد از منفصل، یعنی بعد از اینه که ما از ضمیر منفصل مرفوعی استفاده کردیم. نحو قومو انتم انفسکم، که اینجا واو عنوان ضمیر مرفوعی قومو واقع شده، برحال ضمیر متصل، انتم ضمیر منفصل مرفوعی و انفس هم استفاده شده تا واقع قومو تأکید بشود. این انتم خودش تأکید، خودش تابع است، این یادتون باشه، این انفس تأکیده، انتم نیست، تأکیده واقع قومو هست. و قوم انت نفسو، که اینجا هم قوم صیغه هفتم فعل امره، در اصل قوم چی بوده؟ تقومو بوده، تا رو میندازیم میشه قوم، آخرش هم جزم میدیم میشه قوم، واو التقای ساکنه پیش میاد، واو عرض میکنه میشه قوم. واو بعد در صیغه تثنیه و جمع چون دفع التقای ساکنه میشه، واو برمیگره میشه قوم، قوما قومو. این قوم هست، قوم انت درونش مستتره به عنوان فاعل، اول به معادل خودش انت تأکید میکنیم، بعدن از واژه نفس استفاده میشه و اون انته مستتر تأکید میشه، که در اصل انگار دو تأکید رو میپذیره. خب تا همینجا باشه، ما بقی انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الله